الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته وأنبيائه ورسله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى جميع الأئمة الهداة المهديين سيما خاتمهم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى إلى الله. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأى وتمتعه فيها تبيلا. وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خداوند إن شاء الله فرج منتقم آل الله رو معجل بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند عالم انشاءالله به حرمت اهل بیت علیهم السلام و به حرمت سید الشهدا و به حرمت شش ماهه سید الشهدا علیه السلام روزی همه ما و نسل ما و فرزندان ما بکنه شهادت در رکاب خودش رو و همه شهدای از صدر خلقت، خصوصا شهدای از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و علل خصوص این شهدای مظلوم مدافع حرم، خداوند انشاءالله اونها رو غریق رحمتش بکنه و انشاءالله اونها رو سر سفره خانه خودشون محشور بکنه. سیما همین برادر بزرگواری که مرحوم آقای علی دوست که شهادت رسیدند، صلواتی خط بفرمید. گروه تو تاریخ هستن در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتن که این سه گروه خیلی معروفند. در واقع سه گروهی هستن که تابلو دارن، سه گروه معروفی هستن که در مقابل حضرت امیر قد علم کردن و به مخالفت با حضرت برداشت. یک گروه ناکسین بودن که از نکس میاد دیگه، یعنی کسانی که پیمان شکستن، همون طلحه و زبیر، یاران قدیمی حضرت امیر که وقتی دیدن نه با عدالت علی نمیشه منافع مالی خودشون رو منافع اونها رو تأمین بکنه، اومدن در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتن. یاران دیروز شدن دشمنان امروز. این یک دسته که خون هم به دل امیرالمؤمنین کردن حقیقتا، یعنی بعد از جریان جمل شما این نهج البلاغه رو مطالعه فرمودید، دیدید بعد از خطبه هایی که بعد از حضرت امیر بعد از خود این جمل نقل می‌فرماید خیلی حضرت اذیت شده، خیلی اذیت شده. یک گروه دیگه گروه قاسطین بودند، کسانی که ظالم بودند، امثال معاویه. معاویه که جنگ صفین رو بر امیرالمؤمنین تحمیل کرد که طولانی ترین جنگ بر حضرت امیر هم همین بود، و در واقع کسانی بودن که میخواستن حکومت مال خودشون باشه، نه حکومت بکنن، سلطنت میخواستن بکنن. بعضی از اطرافیان معاویه با خنده و شوخی متلک بهش میگفتن، ولی حرفشون درست بود. میگفتن تو دیگه خلیفه پیغمبر نیستی، شما پادشاه هستی، ملک شدی. و او هم تصدیق میکرد، رد نمیکرد. حکومت سلطنتی رو میخواستن، خب حکومت سلطنتی بخوان بکنن تو نظام اسلامی که نمیشه، یه علی هست باهاشون مخالفت میکنه. جنگ صفین رو بر امیرالمؤمنین تحمیل کردن که بعدش با اون جریان حکمیت و ساده لوحی یک فرد بی بصیرت نادانی مثل ابو موسی اشعری کار به اونجا کشید. یک گروه سومی هم هستند به نام مارقین، کسانی که از دین خارج شدند، اصطلاحا خوارج، انسانهای خشک مقدس تندرویی که فقط میگفتن فهم ما از دین درسته، اونی رو که ما میفهمیم درسته، هر کی مخالف نظر ما نظر بده میشه واجب القتل. همینی که الان شما تو این داعش و این تکفیری هایی که الان هستن ملاحظه میفرمایید. ابن خباب از یاران امیرالمومنین بود، کارهای آشپزی رو انجام میداد خدمت حضرت امیر، با زن باردارش داره میاد، این خوارج جاهل متعصب او رو جلوش رو میگیرن، میگن نظرت در مورد علی ابن ابی طالب چیه؟ میگه علیون خیر البشر، علی بهترین بندگان عالمه. او رو شکمش، او رو به قتل میرسونن. به همسرش میگن که نظر تو چیه؟ میگه منم نظر همسر خودم رو دارم. او رو هم میکشن، جنینش رو در میارن، بین همدیگه پرتاب میکنن. همون کاری که اگر خاطرتون باشه سربها انجام میدادن یه زمانی تو بوسنی و هرزگوین و الان داعش داره انجام میده. این رو حلال میدونستن، اما همین ها وقتی میخواستن برن به سمت نهروان داشتن تمرین تیراندازی میکردن، تیر خورد به یک خوکی از یک قبیله مسیحی، اون خوک مرد. بعضی از بزرگانشون رفتن گفتن آقا ما یه مال محترمی رو از شما کشتیم، چقدر هزینش میشه پرداخت بکنیم؟ از درخت خرما چند تا خرما افتاد زمین، یکی برداشت گذاشتن، گفت تو چه مال حرام خوری هستی، ولی مال حرام میخوری؟ وقت با ابن خباب اونجوری برخورد میکنن، تفکر خودشون رو داشتن. که حضرت امیر فرمودن که من فقط تنها کسی بودم که تونستم عین فتنه رو قطع بکنم، بعد از من دیگه اینجوری نیست. حالا اون یه بحث مجزاست. این سه گروه کسانی هستن که تابلو دارند و تو تاریخ خیلی معروفند. اما یه گروه چهارمی هم هست، اینا قصر در رفتن، اینا تو تاریخ قصر در رفتن. اگه بخوایم اسم رو اینا بذاریم میگیم ناکسین و قاستین و مارقین و قائدین، اونایی که اهل نشستن بودن، آدم های شلوول، آدم های سست ایمان سست بصیرت، ضعیف الایمان ضعیف البصیرت، آدم هایی که به تعبیر امیرالمومنین یمیلون مع کل ریح، باد کدوم برف میوزه؟ اگه الان شعار بدن مثلا درود بر فلانی، اینا میگن درود بر فلانی، اگه بگن لعنت بر فلانی، اینا میگن لعنت بر فلانی. یه بنده خدایی بود، حالا اینو توی مزاح میگن اما خیلی حرف داره، یکیش اینه که میگفت عبدی بود، بندهی بود، دید مولاش داره بادمجون میخوره. مولا گفتش که بادمجون عجب غذای خوبیش. اینم گفت بله بله آقا بادمجون چه غذای خوبیه. فردا مولا از بادمجون حالا به هر دلیلی بدش اومد، گفت آقا بادمجون چه چیز زهرمار. گفت بله بله آقا بادمجون چه چیز زهرمار. گفت آقا تکلیف ما رو روشن کن، بالاخره بادمجون خوبه یا بده؟ آقا نمیشه که هر طرف باد به وضع این اونوری شعار میده، پرچمش میره به سمت اونور. آدم های سست بنیاد، آدم های ضعیف الایمان. امیرالمومنین تو خطبه 121 نهج البلاغه میفرماید ارید و ان اداوی بکم و انتم دائی، من میخواستم با شماها برم دردای مردم رو درمان بکنم، اما شماها خودتون درد منید. کناقش شوکت به شوکت، مثل یه خاری که تو دست آدم رفته باشه با یه خار دیگه بخواد این خار اول رو در بیاره، چقدر درد داره. شما حسن درد مضاعف منید، شما ها درد مضاعف منید. خیلی اینجور آدمات ضربه زدند، خیلی ضرب و بسیار هم خطرناکه. و خطر بالاترش که باید ماها بهش تو این جلسات توجه بکنیم اینه، این آدما یه زمانی یه گریه‌ای هم برای اهل بیت کردن. همین آدما یه زمانی یه گریه‌ای هم برای اهل بیت کردن، اما فقط یه گریه عاطفی، فقط یه گریه عاطفی.
نه یه گریه بر مبنای یک معرفت، یک بصیرت. میگفت تو کربلا سید الشهدا تو یه نقلی داره، وقتی شش ماهه خودش رو دست گرفته بود و آورد، گفت به ما تستحلون الدمی، خون منو چرا دارید حلال میکنید؟ ان ترحمونی فرحم هذا الطفل الرضی، یا طفل اگه به من رحم میکنید، به این بچه رحم میکنید. گفت یه ولوله ای افتاد تو سپاه عمر سعد، یه عده گریه میکردن، یه عده اشک میریختن گریه میکردن، بعد میگفتن که آقا ببینید حسین پسرش رو آورده، این که گناه نداره، که در همین حد. یه نهایت نهایت زوری که میدن، آقا الهی بمیرم براتون، تموم شده. اما همینایی که یه زمانی گریه کردن، بالاترین جنایت رو انجام دادن، بالاترین جنایت تاریخ که مثل نداره جنایت کربلا، مثل نداره جنایت کربلا. امیرالمومنین توی یکی از خطبه های نهج البلاغه‌اش میفرماید الناس علی اربعه اصناف، مردم چهار دستن، میشموره. بعد یه دسته ای رو میخواد آخریشون رو میگه و منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت و نفسه و کلالت و حده. بعضی از مردم اگه میبینید دست به کاری نمیزنن، دست به عمل خلافی نمیزنن، نه به خاطر اینکه نمیخوان، میگن عمل بد بده، به خاطر اینکه زورشون نمیرسه، شمشیرشون تیز نیست، به قول خودمون شناگرای ماهری هستن ها، اما آب گیرشون نیومده. شما یه مدار آب جلوشون بذارید، روی هرچی یزید و امثال هم سفید میکنن. تعبیر قرآن اینه و اذا تولا سعا فی الارض یهلک الحرث و النسل، اگه بتونه آب گیرش بیاد همه چی رو نابود میکنه، هیچی نمیذاره. خدا رحمت بکنه یه استادی بود تو ما، میگفت همه ما تو درون خودمون یه فرعون داریم، همه ماها تو درون خودمون یه فرعونی داریم، همون فرعون زمان موسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا. میگفت همه ما تو درون خودمون یه فرعونی داریم، منتها مصرامون با هم فرق میکنه، یکی مصرش بزرگتر، یکی مصرش کوچیکتره. ظرفیت ها همینه، ظرفیت ها محدوده. باز همین ایشون میگفت مایی که یه پشه کفرمون رو در میاره، کفرم میگیم خودمونم میگیم دیگه، کفرمون رو در آورد، یه پشه کفرمون رو در میاره، معلوم نیست میخوایم چیکار بکنیم. حضرت عمود و من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت و نفسهی و کلالت و حده. اینا شمشیر تیزی دستشون نیومده. اگر نه عرض میکنم روی هرچی یزید و معاویه است، نکردن این کار رو الان تو عراق و سوریه. حالا الحمدلله ما یه شاهد مثال پیدا کردیم، ارجاع میدیم به اینا، واقعا این کار رو نکردن. یه دفعه بحثتر شما عرض کردن با این ایزدی ها چه کردن؟ غذا آماده کردن، دو پزای پرگوشت آوردن دادن، این زنان بیچاره خوردن، این مادرها میگن آقا به بچه های ما بدید از این غذا، میگه بابا این غذا گوشتش همون گوشت بچه خودته، ببین چقدر بده، چقدر زننده است. اینجور آدم ها البته کسانی بودن که امثال معاویه رو کول اینا سوار میشدند، امثال معاویه رو کول اینا سوار میشدند. این که شما در روایت از حضرت امیر دارید که حضرت فرمودن که لا یحمل لا، یا تو جنگ جمل یا تو جنگ نهروان فرمودن لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، من این علم رو، پرچم رو به کسی نمیدم مگر اینکه اهل صبر و بصیرت باشه، همینجوری به کسی نمیدم. بخاطر اینکه آدمای ضعیف الایمان کولی زود میدن، سوارشون میشن. امرواس یه دفعه اومد به معاویه گفتش که میخوای بگم تو داری بر کیا داری حکومت میکنی؟ آدم های جاهل، آدم های نادان، آدم های کم بصیرت، کم ایمان، ضعیف الایمان و البصیرت. گفت از این به بعد دستور بده هر کی خواست کدو بخوره رو به قبله اون رو ذبحش کنه بخوره. یه عده تو کوفه، این عین روایت ها، یه عده تو کوفه سوالشون این شده بود از امیرالمومنین، یا امیرالمومنین ما میخوایم کدو بخوریم بسم الله بگیم آب بهش بدیم ذبحش کنیم یا نه؟ از گفتن آقا این بازی ها چیه را انداختی؟ کدو رو پوست کن بخور دیگه، این بازی ها چیه را انداختی؟ مسعودی یه مورخ اهل سنته، ولی آدم بزرگیه، میگه معاویه یه دفعه اومد به همین اهل شام. اینو آدم اگه نشنیده بود از مثلا امثال مسعودی باورش نمیشد. میگه معاویه بلند شد اومد گفتش که آقا من جمعه کاری دارم نمیتونم نماز بخونم. نماز جمعه رو چهارشنبه خوند. نماز جمعه یک نفر بهش نگفت آخه فلان فلان شده. نماز جمعه اسمش روشه. نماز جمعه رو که دیگه نمیشه چهارشنبه خوند. همین مسعودی نقل میکنه میگه یه نفر از اهل کوفه با یه شتری وارد شام شد. یکی از اهل شام تا دید گفت آقا این ناقه مال منه. گفت این ناقه مال من. گفت آقا کجا مال شما؟ من باهاش اومدم. گفت نه اصلا من تو جمل دستم بود، تو دزدیدی از من، تو خودت دزدشی. کار به حاکم رسید. حاکم کی؟ معاویه. 50 نفر از اهل شام اومدن قسم خوردن و شهادت دادن که این ناقه مال این آقاست، این ناقه مال این آقاست. معاویه هم حکم کرد که بله این ناقه مال این آقاست، بردار ببر. این که رفت این مال باخته کوفی اومد گفت جناب حاکم این چه حکمی بود شما کردی؟ گفت چطور؟ گفت بابا اصلا شتر من جمل بوده، ناقه نبوده. ما به شتر میگیم شتر نر و ماده، میگیم شتر. عرب ها فرق میذارن بین شتر نر و ماده. گفت بابا جون اصلا شتر من جمل بوده، ناقه نبوده. معاویه گفت دیگه صداشو در نیار، حکمی بوده که شده. چقدر میارزه؟ گفت مثلا گفت من 2 برابرشو بهت میدم، ولی برو کوفه و علی ابن ابی طالب بگو لشکری برات بر علیهت آماده کردم، 1000 نفری، یکیشون فرق بین جمل و ناقه رو نمیفهمه، یکیشون فرق بین جمل و ناقه رو. اینا بودن اومدن و کوفه یا از اونا بدتر بود. کوف من یه تو پرانتز بگم، بعضی وقتا ما پیامکایی رو برای همدیگه میفرستیم، فکر میکنیم داریم کار درستی میکنیم، حواسمون نیست. منتظران ظهور، حسین را منتظرانش کشتند. کجا اینجوری بوده؟ یک نفر شیعه تو جریان کربلا بر امیر عبدالله الحسین شمشیر نکشید، یک نفر. آخه شیعه‌ای که الان هست تو کوفه، یعنی نظام ساختار ساختمانی و هندسی کوفه الان با 20 سال پیش که امیرالمومنین بود خیلی تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. یه عده خوارج اومدن اینجا دارن حاکم شدن، ولی آدم هایی که می اومدن کربلا به تعبیر امام باقر کلون یتقربون الالله به دمه، شمشیر به پیکر ولی خدا می زدن برای اینکه به خود خدا نزدیک تر بشن. ببینید آدم های ضعیف البته ضعیف الایمان داریم تا ضعیف الایمان ها. بعضی ها تو روایت داره گفت مثلا از 10 درجه ایمان 1 درجه بهش دادن، بعضی ها رو 2 درجه. حالا تو عوالم قبل ما چه کردیم؟ مرحوم علامه مجلسی تو جلد 5 بهار نه 1-2 روایت، نزدیک 70 روایت نقل میکنه که ما قبل از این عالم دنیا عوالم دیگری داشتیم، که البته ایشون تا 15 عالم رو میشموره قبل از این عالم. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. تو عوالم قبل چه کردیم که اینجا شیعه اومدیم؟ اینجور نیستش که اگه این ور مرزیم اگه اون ور مرز بودیم اتفاقی میشدیم مثلا سنی، میرفتیم تو عربستان به دنیا میدیم شدیم وهابی. نه همینجوری که نیستش، که حساب و کتابی داره. بعضی ها فرمود 1 درجه ایمان بهشون دادن، بعضی ها 2 درجه. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن اونایی که درجه ایمانشون بالاتره ایمان خودشون رو تحمیل نکنن به اونایی که درجه ایمانشون پایینتره ها. نگو آقا من چرا از شما نمیبینم یه نماز شبی بخونی، چرا نمیبینم یه جزء قرآن. آقا تو به این چی کار؟ خودت بلدی برو بخون، خودت بلدی برو بخون، به این چی کار داری؟ بعد امام صادق یه مثالی زد، فرمودن یه مسیحی اومد مسلمان شد. این مثال مال امام صادقه ها. گفت یه مسیحی اومد مسلمان شد، این همسایه‌اش گفتش که آقا بالاخره مسلمان شدن یه آدابی هم داره، باید بیه آدابشو انجام بده. گفت آقا بس خدا پدر و مادرت هم بیامرزه، ما که بلد نیستیم. صبح قبل از اذان صبح اومد در خونه این بنده، اینم خواب. آقا چیه؟ آقا بلند شو بریم مسجد. رفت مسجد نماز صبح خوندن. این گفت آقا بریم دیگه. گفت کجا بریم؟ تعقیبات بخون. حالا حساب کنید شما یه آدم 0 کیلومتر چی بلده از تعقیبات؟ یه همچین هاج و واج مونده بود. آفتاب طوله که آقا بریم دیگه آفتاب کجا بریم، خدا پدرتو بیامرزه، بری تو این دنیای مملو و از گناه. خب همینجا نشستیم دید قرآن میخونیم، الان اذان ظهر، امام صادق فرمود تا شب اینو نگرش دار، تا شب تو مسجد نگرش دار. فردا اومد دنبالش در خونه، آ بریم مسجد، گفت خدا پدرتو بیامرزه، این دین شما برای آدمای بیکار خوبه، ما زن و بچه داریم، خرجی داریم، بعد بریم دنبال زندگی. امام صادق فرمودن همون جوری که راحت اومد تو دین، همون جوری هم راحت بردنش از دین بیرون. بعد حضرت فرمودن مگه ما اهل بیت اونی که میدونیم و انجام میدیم رو به درجه ده ایمان شما مثل سلمان گفتیم؟ مگه امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین اونی رو که خودش انجام میداد و میدونست به سلمان میگفت، سلمان چی میشد؟ یه دفعه کمیل، میدونید امیرالمومنین یاران متعدد داشت، سطح‌های یاران امیرالمومنین فرق میکردن، بعضی از یارانش بودن خاص الخاص بودن، مثل جناب سلمان، مثل ابازر، مثل مقداد، بعضی از اصحاب سر امیرالمومنین مثل جناب کمیل. این دعای کمیل رو برادران بزرگ یار خیلی راحت از کنارش رد نشید ها. من نمیدونم چه اصراریه، حتما باید شب جمعه تو مساجد ما این دعای کمیل خونده بشه، ولو هیچ کس هم نباشه، هیچ کس، کسی هم که داره میخونه با صدای بدترین صدای ممکن میخونه، ولی باید کل این دعا رو بخونیم. بابا این دعا از اسرار جناب خضر بوده، از اسرار جناب خضر بوده که جناب امیرالمومنین دست کمیل رو گرفت برد بیرون اینو بهش یاد داد. کمیل از اصحاب سر امیرالمومنین. اگر میخواید دعای کمیل رو بخونید، وقتی بخونید که حالشو دارید و هر چقدر حال داشتید بخونید، ولو یک صفحه، ولو یک سطر، ولو یک سطر، نه بیشتر. یه بنده خدایی تو تهران میگم ما شبای جمعه جلسه دعای کمیلی داریم، چند ساعت طول میکشه، سال یه دیوونم میده بیرون. خب بله دیگه، دعای کمیلی که چند، خب مگه همه ظرفیتشو دارن؟ نمیفهمن که، اون مقداری که حال شد. حالا یه وقت کمیل اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین مل حقیقه، حقیقت چیه؟ حضرت فرمودن ما لکه ول حقیقت، تو رو چه به این که از حقیقت سوال بپرسی؟ گوه آقا اول استم صاحب و سره، من از اصحاب سر شما نیستم، من از اصحاب سر، بس کمیل از اصحاب سره، گوه من از اصحاب سر. حضرت فرمودن بلا، بلا که این یترشه و علیکم آیت فهمن، بله، اما اصلش تو دیگه خودمونه، یه ترشوهاتی به شما برسه، یه ترشوهاتی به شما برسه. حضرت فرمودن مگه ما اهل بیت اونی که میدونیم رو به درجه ده شما میگیم که شما خودتون این کارو میکنید؟ بعضی ها ایمانشون کمه اما پای ایمان کم خودشون وایسادن. اینا خیلی عرضه، من اینا رو عرض نمی کنم، اینا آدم های فوق العاده ای، خدا رحمت بکنه، رضوان خدا بر مرحوم طیب حاج رضایی، لاتی بود. من یه زمانی یه بحثی رو داشتم میکردم، از این بزرگوار نام بردم توی یکی از شهرستانهای کاشان، اطراف کاشان، یکی گفت آج آقا من با طیب بودم، صورت چاقو خورده، اون موقعی که سال این مصدق رو از برکنار کردن، اون موقع کودتای 32 بود درسته؟ اون موقع که مصدق خواستم برکنار، شخصی سردم داره کتک زدن و لات به قول معروف به آشوب کشیدن بود، شبان جعفری، شبان بیمخ، که همین چند وقت پیش تو لندن مرد، این سنش هم زیاد بود. وقت من البته حیا میکنم بگم طیب جزء دار و دسته بود، ولی طیب هم مثل اون بود تقریبا، یه لاتی بود، خدا رحمت بکنه مرحوم میانه، من خودم با دو گوش خودم از زبان مبارک ایشون شنیدم. ایشون میگفتش که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یکی از دعاهاش این بود، میگفت خدایا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کن. خیلی مردند، خیلی مردند. طیب آدم اینجوری، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، بعضی وقتها دهنش رو هم آب میکشی میرفت تو مجلس، دهنش هم آب میکشید میرفت، اما دو تا چند ویژگی داشت، این ویژگی ها نجاتش داد. پای اون ایمانی که داشت، اونی که میدونست وایساده بود، همون مقدار ایمان، ولو کم بودا، ولی اونم قبول داشت، پاش وایساده بود. یکیش این بود که از دستگاه سیدالشهدا جدا نشده بود، هر کاریش کردن از دستگاه سیدالشهدا جدا نشد. آدم اینجوری فهمیده بود از دستگاه سیدالشهدا جدا شدن یعنی خراب شدن. سلام علیکم و رحمت الله. این یک. دوم این که اگه یه افتاده ای رو میدید دستشو میگیره، دیگه لگد بهش نمیزد لهتر بشه. یه جوونی اومده بود بهش گفته بود آتیه میخوام ازدواج بکنم، رفته بود تو بازار تربار تهران کار میکرد، رفته بود گشته بود رو زده بود به همه، 2000 تومن اون موقع، 2000 تومن اون موقع جمع کرد برای خودش که نبود که. اومد گفت جوون بگیر برو زندگی تو تشکیل بده، هر چقدرش هم باقی مون قدر زندگیت بکن. نقل میکنن یه سیدی شال سبز به کمرش بسته بود، رو اساسیش تو کوچه نشسته بود، تید داشت رد میشد، یه وقتی سیده اینجاست، رفت با این حالا به قول خودشون نوچه هاش، رفتن جلو، گفت سید اینجا چرا نشستی؟ گفت من چند وقتیه اجاره ندادم، چند ماهی اجاره، صاحب خونه من با وسایلم فرستاده بیرون. گفت سریع برید یه وانتبار بگیرید. یه وانتبار گرفتن توی یکی از محله های تهران، خودش نشست جلو، سید هم نشون دارن نوچه هاش عقب، وسایل سید اونجا تو اون خونه چیدن. بعد بلند شد اومد اونجایی که به نام میزنن، شناسنامه‌شو گرفت، سند اون سید حاج و واج مونده بودا، گفت سند اون خونه رو به نامش زد. وقتی میخواست بده دستش گفت آقا سید من این خونه رو برای خودم درست کردم، تا حالام توش نشسته بودم، تا حالام توش نشسته بودم. من سند این خونه رو به نامت زدم، اما تو هم به مادرت فاطمه بگو اون ور یه سند خونه به نام ما بزنه، تو هم به مادرت زهرا بگو اون ور یه سند به نام ما بزنه. دستشو گرفتن. سال 42 که امام علم نهضت رو بلند کرد، که خیلی از به ظاهر مقدس ها کنار کشیدن، طیب از جنوب شهر تهران دسته عزا را انداخت به طرفداری از امام، گرفتن زدنش، گفتن آخه توی لاتو چه به این که از یه مرجع تقلید بری طرفداری بکن. گفت من این کار برای خودش، برای این آقا نکردم، من برای جدش کردم. باور داشت ولو کما، ولی پای ایمانش وایساده بود. به امام وقتی طاهر داداشش نقل میکنه، میگه وقتی اومدم خبرشو به امام دادم، دیگه اینقدر زده بودنش، دیگه له و لوردش کرده بودن، اون هیکل بزرگ شده بود یه نیقلیون، دیگه حکمش اومده بود. میگفت رفتم بهش گفتم که سمت حالا یه صبری بهش بدم و اینا، گفتم ایشالله درست میشه. گفت نه دیگه حکم من اومده، فقط دو تا خواهش، برو قم یک سلام منو به حضرت امام برسون، آقا روح الله، میگفت اسد روح الله برسون، بهش بگو طیب شما رو نفروخت، طیب شما رو نفروخت. دوم این که بهش بگو که این ور من خرابه، شما اون ور منو درست کنید، این ورم خرابه. طاهر میگه اومدم قم به امام گفتم آقا اینجوری، امام خیلی ناراحت شد، گفت هر جوری هست سلام من رو به طیب برسونید. گفتم آقا طیب میگه من شما رو نگم، میدونم طیب مرده. بعد گفتم آقا طیب میگه این ورم خرابه، میگفت امام یه تأملی کرد، گفت طیب کارش درسته، من نیاز به منم نداره، طیب اون کارش درسته. جنازش رو بردن شهر ری برای حدک حرمتش، خارج حرم دفن کردن، قبرستان پشت حرم عبدالعظیم خارجش. الان افتاده تو صحن، الان افتاده تو حیات، اونایی که بلدن میرن سر قبر تیه یه فاتحهی میخونن، چه بسا حاجتی هم میگیرن. الله اکبر. گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. به یک کاه ما خدا کوه رحمتش رو میفرسته، یه کاه ما. او به اندازه خودش میده، او به اندازه خودش میده. یا من یعتل کثیر بالقلیل، تو دعای رجب خوندید دیگه، یا من یعتل کثیر بالقلیل، یه کسی که زیاد و به کم میدی، کسی که زیاد به کم. من اینا رو عرض نمی کنم، اون ضعیف الایمان هایی که خودشون رو زدن به ضعف، خودشون رو زدن، کسانی که نه تو جاهای دیگه خیلی زرنگند، اما وقتی پای دین و ایمان میرسه دیگه حال نداره. قرآن، من اینا بخونم عرضمو تموم کنم، این آیه رو بگم، چند جای قرآن، چند جاش این تعبیر اومده. شما دیدید دو گروه مستضعفین و مستکبرین رو، مستضعفین نه اونی که تو سوره قصص گفت و نورید و انمون نعل الذین از توزق فوفل ارز، اون مستضعفین نه، اونایی که خودشون رو به ضعف زدن، اونا با مستکبرین دعواشون شده تو جهنم. اونا برمیگردن میگن قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدایا اینا بودن که ما رو گمراهمون کردن، خدایا دو برابر عذابشون کن. خطاب میرسه، خدا میگه قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، هر دو تاتون دو برابر عذاب میکنه، هم شمایی که بستر رو فراهم کردید برای ظلم اونا، هم اونایی که ظلم کردن به شما. این مستضعف اون مستضعف نیست، این خودشو زده به ضعف. وقتی میخوان جانشون رو بگیرن بهشون میگن که، وقتی ملائکه میخوان جانشون رو بگیرن میگه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، ملائکه اومدن جلو قاضی، دیگه ملق بازی که دیگه نمیشه کرد، خدا رحمت کنه رفتگانتون رو. ما یه پدر بزرگی داشتیم قاضی بوده زمان قبل، بعد این ما هر دفعه هر کاری می‌خواستیم میگفت آقا تو خونه قاضی گردو زیاده اما همش شمارش داره ها، دیگه جلو قاضی دیگه نمیشه در ملق بازی کرد، اون حساب کتاب دستشه. ملائکه میان جانشون رو بگیرن میگن فیما کنتم، چه کاره اید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما آدمای مستضعفی بودیم، از ما بگذرید. اونا برمیگردن میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود نمیتونستی بری جای دیگه؟ باید تحت این ظلم قرار میگرفتی و تحت این ظلم قرار میگرفتی و خودت رو خار میکردی، چرا نرفتی؟ آدم های ضعیف الایمان، آدم های ضعیف البصیرت، آدم هایی که همونجوری عرض کردم به تعبیر امیرالمومنین نه یار نیستن، سد راه، بلکه خار راه امیرن. اريد ان اداوي بكم وانتم داعي كناقش شوكت به شوکه، كناقش شوکت ببخشید سرور عزیزمون تشریف آورد. امشب شب باب الحوائج، من نمیدونم خدا چه برکتی به این 6 ماهه سید و شهدا داده، 6 ماهشه اما باب الحوائجش کردن، جزو 6 باب الحوائج عالم قرارش دادن. نقل میکنن از مرحوم آیت الله بهجت که ایشون میفرمودن وقتی به گرفتاری های گیر میکردن میگفتن برید بگید روزه خون بیاد یا روزه 6 ماهه سید و شهدا بخونه، روزه 6 ماهه بخونه. یه عزیزی میگفت رفته بودم بیمارستان چند سال قبل، یه بنده خدایی رو دیدم مثل مرغ پرکنده داره بال بال میزنه، هی بال بال میزنه، موبایلش هی زنگ میزنه، موبایلش رو قطع میکنه، اصلا پریشان. گفتم آقا چته؟ من اینجا با این بیمارستان آشنا دارم، اگر مشکلت اینجا حل قابل حله بگو من برات حلت میکنم، کمکت میکنم. گفت حاج آقا مشکل من دیگه لاین حله. دم چیه؟ گفت اینو میبینی هی داره زنگ میزنه، این خانوم هم از خونه داره زنگ میزنه، نوزادم رو آوردم بیمارستان رو دستم جون داده، نوزادم آوردم بیمارستان رو دستم جون داده، حالا نمیتونم جواب مادرشو چی بدم. این میگفت من رفتم تو نمازخونه بیمارستان هی میگفتم امان از دل رباب، امان از دل رباب. یه نقلایی تو این تاریخ هست آدم آتیش میگیره، خدا وکیل. میگفت سبت ابن جودی تو تذکرت الخواص میگه حسین فاطمه وقتی تنهای تنها شده بود دیگه، قرآنو باز کرد گذاشت به سرش، رفت جلوی لشکر گفت لشکر بیاید به حق این قرآن و به حق جدم رسول الله، لمت به مت استحلون دمی، چرا میخواید منو بکشید؟ بعد یه وقت صدای یه بچه ای از تو خیمه بلند شد، گفتن این از آتش داره حرف میزنه. علی اصغر از آتش گریه کرده بود دیگه، بیتاب شده بود. میگه حضرت اومد این رو بغلش اومد آورد جلوی میدان، گفت یا قوم ان ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگه به من رحم نمی کنید به این رحم کنید. حضرت داشت حرف میزد، هنوز حرف سید الشهدا تموم نشده بود، یه وقت دید علی سرش افتاد، داشت حرف میزد یه وقت دید سر علی افتاد. من نمیدونم چه مصیبتی به سید الشهدا وارد شد، گویا دیگه حسین تحملش دیگه داشت برفت. یه وقت یه صدایی از آسمان آمد و نادان من جانم سما دعه یا حسین، حسین بچه رو بسپار به ما، یه مرزعه تو بهشت بخواد او رو شیرش بده.